صبح بخیر دادرسی رو ادامه میدیم. امروز دو تا مترجم جدید داریم، زرین استنبری. شما پرسیدن قسم مترجمی خورده، ایشون قسم مترجمی خورده. ریکرد نورمن ایشون هم قسم مترجمی قبلا منصوب شدن به عنوان مترجمه این دادرسی. میخوام خاطر نشان کنم اون مقرراتی رو که قبلا هم صحبت کردیم، که این قسمت مقررات رو بازم ترجمه کنیم که تو سیستم وارد بشه. ممنوع هستش از عکس گرفتن، فیلم گرفتن توی سالن ممنوعه. توی سالن فیلم برداری عکس برداری ممنوعه. تلفن های موبیل و سایر تجهیزات الکترونیکی بایستی بسته باشن. اگر دستگاهی باشن که بشه ازش عکس گرفت، باهاش عکس باید خاموش باشه. استثناء برای خبرنگارا و ژورنالیستا هستش که میتونن استفاده کنن از این دستگاه، ولی مجاز نیستش که با صدای بلند صحبت کنی یا یه جوری به شیوه دیگه ای دادرسی رو مختل کنی. و اگر این مقررات رو رعایت نکنی از سالن اخراج میشه. هر که مقررات رو رعایت نکنه دادرسی رو ادامه میدیم با دادستان ها. آخرین روز شرح وقایع از طرف دادستان ها امروز. نوبت سخن رو میدم به دادستان. میخواستم برگردم به اطلاعاتی در مورد لیستایی که آخرین روز دادرسی ما صحبت کردیم. در مورد اون لیستا میخواستم صحبت کنم. چند تا سوال بود که میخواستم بفهمم ستونا چجوری عمل میکنن، چجوری هستن. مثلا صفحه 11 رو میگیم دیگه توی این اوراق پرونده. این لیست دلجو آبادی مثلا فکر میکنم که شماره 20 توی عکسی که من ارائه کردم رو صفحه نمایش، اونجا لیست نداریم. شماره صفحه شو اگه بگی میفهمیم که کجا باید. در مورد اعدامی های لیست آ، اولین چند صفحه بعدش هم هستش که میخواستم این اطلاعات دریافت کردم که این کار طوری انجام شده. میخواستم براتون توضیح بدم چجوری این کار انجام شده و بفهمیم که این ستونها چجوری عمل میکنن. ستونهایی که چون مجموعاً اینجا این صفحه نمایش که من براتون تدوین کردم شماره 18 ستون باید باشه قاعدتاً. درست. ولی براتون تعریف کنم که صرف نظر از تعداد ستون ها طرف دادستان ها، ما این مواد اطلاعاتی داده ها رو داده پردازی کردیم، رسیدگی کردیم و این ستون ها رو تدوین کردیم، ولی تعداد افرادی رو که توی این مدارک اصلی بودن، این مقدار اونا رو تعداد افراد رو تعدیل کردیم، حذف کردیم، از لیست آ و سه مقداری تعدیل کردیم. همونطور که قبلا هم تعریف کردم، دلجو آبادی با داده هایی که از طرف ایرج مستاقی مثلا کار کرده زمینه کارش بوده و دو لیست مختلف از مجاهدین رو مبنای کارش از سال 2016 مبنای کارش بوده. دلجو آبادی و توضیح دادیم که ستونی که منتقلی سمت چپ، ستون منتقلی سمت چپ، البته یک نمونه به منتقلی سمت چپ رو منظورمه، اونجا دلجو آبادی اسم رو با هم دیگه مطابقت داده و یه سری و این ستون رو تنظیم تبدیل کرده و افرادی که توی لیست ایرج مصداقی بودن و با لیستای دیگه تطبیق داده و حداقل یکی از این لیست‌ها از طرف مجاهدین در مورد نام خانوادگی و 91% این مقایسه‌ای که انجام شده و میتونه به خاطر همین ما چند تا از این از توی لیستایی چند تا رو خارج کردیم اسما رو، ولی قسمت اعظم این اسما با هم دیگه و مکان اعدامشون با هم دیگه مطابقت میکنه. بنابراین نام کوچیک، نام خانوادگی و مکان اعدام از طرف از لیست ایرج مصداقی پیدا کردیم و مجاهدین مقایسه کردیم و اینا لیست با هم دیگه مطابقت دارن. در مورد اون دوتا ستون متعالی سمت راست براتون بگم که با رنگ قرمز علامت گذاری کردیم، اینجا هیچ اطلاعاتی در مورد بعضی از افراد اطلاعاتی وجود نداره و اونجا در مورد افرادی هستش که ما در لیست از مجاهدین 2016 اونا رو پیدا نکردیم تو لیست مجاهدین از سال 2016 و این فکر میکنم سوالاتون در مورد همینایی بود که من توضیح دادم، در مورد لیست توضیح دادم. فکر کردیم که ادامه بدیم اونجایی که روز جمعه حرفمون قطع شد، اون موقع بررسی کردیم به طور کلی اجمالی در موج دوم رو به طور اجمالی بررسی کردیم و میخواستیم شروع کنیم دقیقا بریم روز به روز اینا رو براتون شرح بدیم. اتفاقای شنبه 27 یا 28 اوت شروع میکنیم، 27 یا 28 اوت شنبه هستش، مصادف با 5 تا 6 شهریور 67 این شنبه 27 اوت کمیته مرگ وارد گوهردشت میشه دو مرتبه، بعد از یه توقف کوتاهی وقفه کوتاهی وارد میشه و موج دوم رو اعدامه رو شروع میکنن. برای افرادی که ما ازشون بازپرسی کردیم برایشون مشخص بوده که تاریخ دقیق رو بگن که کدوم اول چه افرادی به راه مرگ برده میشن، برای اینکه بتونیم دقیقا روز به روز با هم دیگه دو سه روز رو با هم دیگه مجموعا تعریف کنیم، چون که نمیتونیم دقیقا روز به بعد این روز 27 و 28 اوت زندان از بند 7، 8 و 20 برده شدن به راه رو و همچنین چند نفر از بند 6 که برده میشن به راه روی مرگ و از جمله این روزا این زندانی ها رو برده میشن به راه رو، منوچهر پیوند، امیر هوشنگ عطیابی، محمود خلیلی، مهدی اصلانی، رحمان درکشیده، مهرداد نشاطی ملکیانس. الان توی تصویر میبینیم بندای مختلف رو میبینیم. من همون که بهشون گفتم کجاها توی زندان این بندا کجا واقع شده بودن تو زندان، در این بازه زمانی شهود ما تعریف کردن که امکان زیادی وجود داشت که با هم دیگه بین بندا با هم دیگه ارتباط برقرار کنن، امکانش وجود داشت. و همطور که تو تصویر میبینیم این بندا به هم دیگه در ارتباط با هم دیگه قرار دارن بندا. و در این ساختمون هم توی تصویر هم توی مدلی که ماکتی که ما اینجا توی سالن داریم، اون ساختمونی که با حرف H مشخص شده اینجا بند 7 و 8 رو داریم که بندهایی هستن که نزدیکترین هم به حسینیه، و بند 8 در طبقه وسطی بوده از 3 طبقه و بالای 8 بند 7 بوده. از پایین اگه حساب کنیم اول 8 بعد 7. و ساختمان مجاورش بند 14 رو داریم و بند 13 بند ملیکش ها که قبلا ازش صحبت کردیم. و همکار من توضیح داد زندانای اونجا بودن که اونا حبسشون رو کشیده بودن کامل، ولی نمیخواستن فاصله بگیرن از مواضع سیاسیشون. برای همین با این که حبسشون کشیده بودن ولیشون نمیکردن برن. و بند 14 بند اوینیا، اونجا زندانی بودن که از اوین آورده بودن به این زندان، و به سیاق مشابه بند 14 طبقه وسط است و 13 بالاش هستش. و سومین بلوک بند 5 و 6 واقع شده و از اونجا میتونن روی حیات هواخوری دید داشته باشن. و همطور که قبلا هم گفتم افرادی که ما باشون بازپرسی کردیم ازشون در دادگاه بدوی تعریف کردن مشاهداتشون و گفتن ما میتونیم با هم دیگه ارتباط برقرار کنیم بین بندها و با هم دیگه میتونیم ارتباط برقرار کنیم. این از طریق کد مورس با هم دیگه تماس میگرفتن و امکانش وجود داشت بین حیات‌های هواخوری پنجره وجود داشت و ارتباط وجود داشت. و این اطلاعاتی که به این طریق از به هم دیگه رد و بدل می‌کردن در مورد این بوده که کسایی که از بند می‌بردن به هم دیگه خبر می‌دادن، به راه رو می‌بردن، بیرون می‌بردن خبر می‌دادن به هم دیگه. و این مفهومش این بوده که این زندانی ها یعنی آماده می شدن، آمادگی داشتن برای چیزایی که می خواست اتفاق بیفته. توی کمیته مرگ چون اطلاعات بیشتری گرفته بودن آمادگی داشتن برای رفتن به کمیته مرگ. و به ترتیب بند 7 و 8 زندانی بند 7 و 8 برده شدن به کمیته مرگ پیش از زندانی های بند 13 و 14. و زندانی ها برده می شدن با بند 7 و 8. روزای اول بند 7 و 8 رو بردن، بعدش 13 و 14، بعدش بر صورت بند 6 رو بردن بعدم. این چارچوب اصلی این روند بودش که بعدش از بندهای دیگه هم به همین ترتیب بردن به کمیته. ایرج مشتاقی در کتاب خودش کشتار جمعی می نویسه، در مورد 27 اوت می نویسه، مصادف با 5 شهریور می نویسه. ایرج مشتاقی قاضی و نیری عضو کمیته مرگ رو می بینه که اومد به گوهردشت. مهدی اصلانی در کتاب خودش کلاغ و گل سرخ می نویسه، 28 اوت نگهبان های میان به بند ما، به بند من، و میگن که تو هم بنداشو میبرن پیش ناصریان و لشکریان برای این که سینجین بشن. فکر کردم الان بخونم روی تصویر، از روی صفحه نمایش میخوام بخونم، از اول میخوام بخونم روی صفحه نمایش. یک شنبه 28 اوت به ما دستور دادن که سریع چیز میزمون رو جمع کنیم، وسایلمون رو بند و ترک کنیم با چشم بند. تعداد چشمند و بنز کافی تو بند وجود نداشت، بنابراین ما رو مجبور کردن بعضی از زندانی ها که لنگ ببندن به جای چشمند، لحوله یا اینکه پارچه های دیگه ای بالاخره یه جوری دور سرشون بپیچن، و همه زندانی رو برد از بند بردن بیرون و بردنشون نشوندنشون دو طرف راه رو. ما در اونجا بودیم چند ساعتی، بعد نهار بهمون نهار دادن، بعد نشستیم بازم توی راه رو. به خاطر محرم مداومن از این آوازهای سرودهای مذهبی فلوت فلوت اوگران یا فسنده پو سوری سونگ، از این مثل آوازهای محرم پخش می شد و تموم، و بالاخره انتظار ما به پایان رسید و به نوبت ما رو بردن به دو تا اتاق که ناصریان و داوود لشکری اونجا نشسته بودن. همون سوالای قبلا گفتم بود، همون سوالا بود، و از اون 80 نفر که گروه ما تشکیل می شدن 17 نفر جوابشون این بود که جوری جواب دادن که اونا رو جوری جواب دادن که برگردوندن اونا رو به بند، و بقیه زندانی ها دو طرف ساختمون اصلی زندان نشستن با چشم من بر چشم. یه چند لحظه بعدش یک این لباس مشکی ها کله تراشیده ها و شروع کردن ما رو وحشیانه با کابل شروع کردن ما رو زدن، ما رو بردن تای زرد و شد بردن به یک اتاق پر از آدم منتواله دور تو ساختمون زندان، و اصلا به زحمت میشد این در بسته بشه به خاطر اینکه تعدادم زیاد، ازدحام زیاد بود تو اتاق. بدون این که بخوام اغراق بکنم، من باید بگم که هیچ کس هیچ کدوم قدرتشون نداشت که تجزیه و تحلیلی بکنه از این اتفاقاتی که اون موقع داشت میافتاد. ما رو تمام بند رو مستقر کردن در 3 تا اتاق بسته، و این اتاقا پنجره نداشتن، و برام بهش مشهور بودن به اتاق گاز. من و چند تا دیگه سری دویدیم از زیر ضربات کابل دویدیم و افتادیم تو سر از اتاق اول در آوردیم، ولی در یه خورده بعد صفحات بعد این کتاب مهدی اصلانی تشریح میکنه، توضیح میده که اون از چند نفر از همبنداش همزندانش چند ساعت بعد برده شدن به کمیته مرگ، و میخوام بازم از روی تصویر بخونم. نشستیم و منتظر بودیم بیرون اون اتاق، اونجایی که کمیته مرگ مستقر شده بود. اولین کسی که به کمیته مرگ احضار شد جهانبخش سرکش، اولین نفری بود که به کمیته احضار شد. زندانی اونو بهش میگفتن جهان تو همبندی همون. وقت خیلی دیر میگذشت، چند دقیقه بعدش جهان از اتاق بیرون اعتراض میکرد و اومد بیرون. ناصریان اونو با خشم تحویل نگهبانو داد، گفتش که ببرش طرف چپ. هیچ کس دیگه جهان رو ندید. ما نمی‌دونستیم که چند دقیقه بعدش جهان این چشمای اصلی خوشگلش رو بست و جهانی رو که یه روز خوبی روز بهتری آرزو میکرد دیگه ندید. ما می‌دونستیم که چپ این مفهومش مرگ بود، یعنی به سالن مرگ. همه جا سنت این بود که اجازه بدن اینایی که محکوم مرگن از دوستاشون خداحافظی کنن، ولی این روز هیچ کس ما نتونستیم جهان رو برای آخرین بار به آغوش بگیریم. رحمان درکشیده یکی از افرادی است که به کمیته مرگ 28 میبرنش کمیته مرگ، رحمان رو در یه مقاله در مورد 28 اوت اینطوری می‌نویسه. 28 اوت صبح بود، نگهبانا در سلول منو باز کردن، به من گفتن که وسایلتو جمع کن و از سلول بیا بیرون. بعد از اینکه من چیزامو جمع کرده بودم گذاشتمشون توی ساکم که بیرون سلول بود، و وقتی میخواستم که ساکو بردارم نگهبان بهم گفتش که بذارش همونجا باشه. چند تا از ما رو گرفتن و که ما دستگیر شده بودیم، متهم شده بودیم به رابطه داشتن با گروه های غیر مذهبی، برده بودن ما رو دادگاه. و البته اون دادگاه طبقه اول زندان، ما البته نمی‌دونستیم که داریم کجا میریم. وقتی که اومدیم به طرف محل دادگاه ما رو تو راه رو نشوندن، بعد چند از بچه ها پیش از من رفتن، بعد نوبت من شد. هنوزم پیش از ظهر بود. من رفتم توی دادگاه بدون اینکه بدونم این دادگاه واقعا دادرسی هستش. وقتی چشمم رو برداشتم نیری رو شناس و اشراقی رو شناسایی کردم، اشراقی، ولی اونای دیگر رو قبلا ندیده بودم. و دادگاه اون دو نفر بودن که حرف می زدن. مهدی اسلانی در کتاب کلاغ و گل سرخ می نویسه، چاپ پنجمش 2019 چاپ شده، اینطوری می نویسه که 27 اوت اولین روزی بود که مارکسیستا اعدام شدن. می نویسه که زندانی ها از بخش فرعی، بند فرعی 20، اونهایی هستن که اول بردنشون کمیته مرگ، از جمله برادران بهکیش بودن که بردنشون. برادران بهکیش در لیست مهدی اسلانی میگه فرعی 20 مربوط میشد به توده‌ها، ولی سایر شاخه‌های سیاسی هم 50 نفر دیگه هم از شاخه‌های دیگه سیاسی اونجا زندانی بود، وجود داشت البته. و وقتی که اینا زندانی رو از بند 20 بردن به کمیته، بعد از بند 7 بعدش بردن زندانی به کمیته. مهدی اسلانی شاهد جز شهود هستش در کتابی آخرین شانس در کتاب آخرین شانس گل نوشته چندی نفر از کسایی که اعدام شدن رو معرفی میکنه، اونجا اسم میبره. در این عکسی که الان میبینیم یک صفحه از این کتاب رو میبینیم در مورد شاکی برادر صدیقه حاجی محسن هستش که اسمش حسین حاجی محسن بود. البته عکسی که میبینین حسین حاجی محسن نیست. حسین حاجی محسن در پیوست لیست سی ما هستش و یک چارخونه است. واقعیات رو در مورد افراد ما اونجا نوشتیم. اونجا نوشته شده که او هوادار راه کارگر بوده. 61 دستگیر میشه، 1361 و 5 شهریور 67 اعدام میشه مصادف با 27 اوت 8 و در زندان گوهردشت. نهایتا ذکر میشه که در آرامگاه خاوران دفن شده. اینجا یه عکس داریم از حسین حاجی محسن، اینجا یه عکسی داریم از خودش. یه گواهی فوت در اون صادر شده که در اونجا 3 اکتبر 88 صادر شده. این گواهی فوت تاریخش ما ادعا میکنیم تاریخش درست نیست. نیتون هم را 1990 ما ادعا میکنیم 1990 این گواهی فوت صادر شده. تک و صدیقه حاجی محسن که شاکی است تو این پرونده برای ما تعریف کرده که ایشون رفت به زندان اون گفتید گواهی فوت برای برادرم صادر کنی. جعفر یعقوبی با بند 6 با حسین حاجی محسن هم بند بوده. او تعریف کرده که حسین حاجی محسن محمد علی پژمان اینا رو از بند کشیدن بیرون و او در روایت خودش تعریف میکنه آخر مرداد تعریف میکنه. به روایت او همچنین در مورد حاجی محسن و محمد پژمان در کتاب گذر از طوفان اسم اینا را برده و اینجا در اونجا نوشته شده که حسین رو از بند آوردن کشیدن بیرون و به همبندی ها اطلاع دادن که طرفدارای چپ که برده شده به آمفیتئاتر ولی تونست از آمفیتئاتر بزنه بیرون و او حسین حاجی محسن رو دیده، محمد پژمان دیده که اونجا توی به تناب دار آویزون بودن. مهدی اصلانی در کتاب خودش کلاغ و گل سرخ می نویسه در مورد حسین حاجی محسن نوشته و اینکه او اعدام شده. میخوام از روی صفحه نمایش بخونم. یه کمی بعد اولین روزی که زندانی مارکسیست شروع شده بود حسین حاجی محسن پرپر شد و همچنین و گلای بندم حیات و گلای بند توی حیات زندانم پرپر شدن. تک وی بیتر فوت
Ja. 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 مشغله میشدم.
یه وقتی بعد از این ادامه چیز دیگه نبود، این خشکی که بود مثل خشکی سابق نبود که در اون پاییز اون گلای آتونیس و پتونیا گلای نبود دیگه، حسین دیگه اونجا نبود. وقتی که اون رفتش قلب مارم با یه قسمت قلب مارم بود، ما هم همونجا موندیم با قلب شکسته. حالا بخاطر اینکه مطمئن باشم که چیزایی که گفته بودیم قبلا چیزا رو دوباره بگم که جعفر توی کتابش نوشته، عکس قبلی شکل قبلی، مثل اونجا من گفتم که تو اون کتاب شعر داده شده که حسین حاجی موسد که از بخش بندش برده شده بوده، اون زندانی دیگه که حسین باشون هم بند بوده که مال گروه چپی بودن، اطلاعات بهشون رسیده که بعدم تونستن از اونجا خارج بشه که اون دیده بوده، حسین حاجی محسن رو دیده و محمد علی پژمان رو دیده بود که دیده بوده که اونجا تو تناب آویزون شده بودن. Ursäkta, kan du upprepa det sista?
Det är inte Jafar Jakobi.
Jafar Jakobi Nabud. Utan det är alltså en
icke-namngiven.
Det är شخصی که اسمش برده نشده.
Det är inte otydligt.
که بخواستم توضیح بدم.
Och då går vi vidare.
میریم بعد.
Bijan.
راجب بیژن بازرگان.
Som är angiven som nummer 6.
شماره 6 توی اون بخش این بمان شاکی که لاله بازرگان که شاکی در این پرونده خواهر لازن بازرگان خواهرش شکایت توی ایران تون شهادت داد که راجب بیژن که اتفاقی برش افتاده بود، لادن به تعریف میکنه برای برادرش توی اوین زندان بوده در گوهردشت بیشتر از 6 سال. اونم به تعریف میکنه که بر طبق چیزایی که خودش گفته بوده با زندانی های دیگه 27 آگوست این حکم محکوم شد. بعد بردنش به آمفی‌تئاتر و اونجا اعدام شد. لادن بازرگان توی شهادتش میگه که توی دادگاه دیده یک دفعه برادرش فامیل برادری گفته بودن که میخوام بیژن رو ملاقات کنم توی زندان گوهردشت، گفته بودن که بیژن بازرگان اونجا باید بمونه تو زندان تا رفتارش عوض بشه. اون جریانای راجع به بیژن بازرگان تو کتاب مهدی اصلانی هست، آخرین شانس یک گل توی عکس میبینیم که عکسش هستش اونجا از بیژن. اونجا یه قسمتی هستش قسمت اطلاعات که اون سمپات کمونیست پارتی کمونیست دو ایران بود، بعد 1367 دستگیر میشه، شهریور 1367 اعدام میشه. راجع به تاریخ های دقیق نمیتونیم بگیم کی بوده.
سیستم لاله
لاله خواهرش ولی بازرگان یک گواهی فوت فرستاده از اون نشون داده میشه که برادرش فوت کرده شیش شهریور 67 که وقتش درست به نظر میرسه در اون موقع اعدام شده بوده در اون تاریخ ها موجود دوم The Massacre بود که کشتار ایراج مستقی می نویسه که کمیته 29 و 30 آگوست توی زندان اوین بودن و اون روز قرار نبود که اعدام شروع بشه 30 آگوست اوت برمیگرده توی شهری بر ایراج مستقی می نویسه که اون روزا شنیدیم که زندانی ها شکنجه می شدن با کابلو هر روز کتک می خوردن اونا که بطه به قوانین اسلامی شکایت دعا نمی کردن آموز نمی خوندن 10 ضربه شلاق می خوردن هر 5 دفعه یک بار و تا آخر فهمیدن که نمیتونن که خودشون دفاع کنن روز 31 اوت تو شهر و نوع شهری برش هستن دوباره این کمیته مرگ برمیگرده به گواردش اون روز از بند ملکش اونجا زندانی که دو بند 13 بودن از بند میارم بیرون که ببرم توی کوریدور توی حال از بند 14 بخش 14 که مالش بودن مال اوین از کسایی بودن که از زندان اوین اونجا آورده شده بودن 14 نفر از اونجا از بخش 13 و 14 بعد از بخش دیگه هم زندانی های دیگه هم آورده میشن مهدی اصلانی یکیشون بود که جلوی روبروی کمیته میسته بیشتر از این کسایی که بودن که از اون بخش اومده بودن اون روز چیزایی که شهادت رو گفتن آزرنوش همتی الیزه الیزه امید نیا
نادر
حدابی محترم نادر حدابی محترم
محمد احساد جو
علی رضا اکبری سفر
عبدالرضا شکوبی
و مهدی اصلانی علیرضا امید میاف از بخش میره ولی دیگه بر نمیگرد به بخش اون میبرن بیرون بخش از اونجا ازش سوال جواب بازجویی میکنه ما منظورم اینه که حمید نوری حتی اون روز سی یک بود شرکت داشت در اعدام اینا بر این طریقی که اون زندانیایی رو که میخواستن ببرن کمیته انتخاب میکرد ببره تا کوریدور و اونجا ازشون نگهبانی کنن
مهدی
اصلانی در کتابش کلاغ و اون گل روز در چهارشنبه 31 آگوست که در شهری بر میشه شسته مزیکای زور بردن اونو توی کوریدور مرگ. من میرم در اتاق. بعد از این که پرسیدنش مشخص شد و چیه و برای چی محکوم شدن، مولا سوال میکنه که اون سوال اصلیه، شما مسلمان هستی یا مارکسیستی؟ جواب میدم من مسلمانم. نماز میخونی یا نه؟ من اینجور جواب میدم که من اینجور تا مسلمانهای دیگه دعا نکردم. اگر فقط تظاهر کنم که این کارو میکنم، این یک توهینی به شماست. مرتضی اشراقی تو دخالت میکنن، بعد به نصری هم میگه این از اونجا ببر، این بایستی که حقشو بگیره، حقش بیاد کف دستش. ببخش حمید نصری شماره 23 توی بند زمینه 7 که اون روز اعدام میشه. این عکسش رو اینجا میبینی توی کتاب مهدی اصلانی، اینجا عکس حمید نصریه توی اون قسمتی که اطلاعات نوشته ده. اونجا نوشته که اسم تمام اسمش حمید رضا نصری مقدم بوده، توی اون زمینه ما هستش. در کتاب گفته میشه که بعد که با فدایان این سنباد بوده، سال 1360 دستگیر میشه. یک وقتی در شهریور ادام میشه، بعد در گورستان خاوران دفن میشه. حد و به اضافه این که پنجشنبه اول سپتامبر در شهریور 67 دوباره کمیته مرگ برمیگرده به گواردش. اون شاهدای ما میبرنشون تو کوریدور. ابوالقاسم سلیمان پور یکیشون، یکیشون جعفر یعقوبی و روم افشم. ولی اون روز جلوی کمیته برده نمیشن. ما منظور اینه که حمید نوری حتی اون روز، روز 1 سپتامبر، شرکت داشته که زندانی رو ببره که برن به طرف کمیته کوریدور مرگ. با رفته اسمشون رو صدا کرده، اون زندانی هایی که مخواستن برن پیش جلوی کمیته، و از اونا در کوریدور نگهبانی کرده. مهدی اصلانی دوباره می نویسه اول اوت و اول سپتامبر، و اون کتابش کلاغ و گل روز سرخ. دوت کمیته مرگ روزای شلوغی داشت، روز چهارشنبه و پنجشنبه 31 آگوست و اول سپتامبر. هنوز پنج تا بخش دیگه بود که بعد ازشون کارشون انجام میدادیم. بخش 9-10، بعد بخش برای زندانیان اوین، بخش 6، یک مقدار زیادی از زندانیانی که توی بخش 5 بودن. بعضی از اونا از بخش 5 که الان تو اروپا زندگی میکنن برای من تعریف کردن که اونا هیچ وقت جلوی کمیته مرگ مجبور نشدن بیستن. یک فرمای چاپی بهشون داده بودن که خود زندانی ها اونها رو پر کنن. همون سوالای قبلی، مسلمان هستی؟ نماز میخونی یا نه؟
خب ایرانی
رو اون روزنامه اطلاعات که روزنامه روزانه اونجا هست روز اول سپتامبر 1980
ایران میرنینگ
اف چون یک کنفرانس مطبوعاتی برقرار میشه برای اون رئیس شورای قضایی آیت الله موسوی اردبیلی رئیس قضات به دادگاه انقلاب میگه و دادستان ها که با تصمیم قاطع برای اون غیر مسلمان ها بیدین ها که محارب حساب می شده
کشمان
اون گروه ها که نشون دادن که زدیتی دارن نسبت به اسلام و مردم ایران خلق ایران و تماس با آمریکا و کسایی که ضد اسلام هستن بعد کارهای ارتشی عملیات ارتشی انجام بدن قبلا من گفتم که علی رضا سیپر از بخشش میره بخش 14 روز 11 شهریور میبرنش به کوریدور مرگ اما حتی اون روز هم که ما منظورمونی که حمید نوری اون روز شرکت داشته توی کمیته مرگ توی راهروی مرگ بوده که گفته بوده کدوم زندانی ها بیان برن زندانی ها برده بوده به جلوی کمیته مرگ اون روز 11 شهریور آخرین روزی بوده که توی مال اون دوره برای اعدامه بوده یه چیز دیگه ای که یه کمی نامطمئنه آخرین روز اعدامه یه مطار به خاطر این نوشیم تاریخ تقریبی اطلاعاتی وجود داره که کمیته مرگ برمیگرده روز 6 سپتامبر برمیگرده به گواردش و 14 سپتامبر ایرج مشتاقی می نویسه که تو کتابش کشتار جمعی توی ماه شهریور آخرین روزی بوده که کمیته مرگ میاد اونجا میاد به گواردش می نویسه که اون روز بردنش بند 13 با باقی زندانه که اون موج دوم اعدامه رو تونسته بودن ازش جون سالم بدر بر چیزایی دیگه هم وجود داره که کمیته میتونسته برگشته باشه به گواردش یه دفعه دیگه دوباره بیشتر اینجوریه که دیگه بعدم تعداد زیادتری اعدام نشدن بعد از روز 6 سپتامبر که آخرین روز بوده باشه کمیته عفو آمنستی بین المللی راجب ایران از 1987 تا 1990
Det finns ett vittne som har uppgett att det fanns
یک شاهد عینی بوده که صد نفر در گوهردش از اون 600 تایی که اونجا بودن 200 نفرشون اعدام شده بود در زندانی ها. در رابطه با اون در مهد اصلانی کتابی که ازش سوال کردن که چی نبیشته بود کتابش، تعداد کسایی که اعدام شده بودن که مال گروه های چپی بودن. یه جایی توی این کتاب نوشته بوده که 250 نفر از زندانی که مال حزب چپ بودن که گودام شدن. یه جای دیگه توی مقدار جلوترش نوشته که تقریبا 200 نفر که گوبه گروهای چپ وابسته بودن که اومدن جلوی کمیته مرگ ایستادن. اصلانی وقتی که باش بازجویی شد که چجوری اینا رو بتونه توضیح بده این لیست رو به خاطر اینکه ببینیم درست بشه، دوباره شروع کردیم به ترجمه. اون توی پروتکل زمینه دوباره این ترجمه شد. در اون ترجمه جدید یه چیزی اونجا ترجمه اشتباه شده بوده. به جای گفتم 200 گفتم تقریبا 200 به دلایل مختلف که اونا جلوی کمیته مرگ مجبور نشدن بیستن. بعدش چیزایی که هسته در اون صفحه که آدم بهتر متوجه میشه، اصلانی که به طور مثال از بخش 5 90 نفر چون جلو کمیته مرگ نرفتن به ایستن. سارا رستر یکی از شاکه پرونده، اون به دادگاه گفته که راجب برادرش عادل رستر ما اصلانی یکی از کسایی بود که اعدام شد توی زمینه C1. روی عکس میبینیم که به اون چیزی که دادگاه ارائه شده نوشته شده که 26 ماه خرداد میشه اواسط ماه یولای که توی گوهردش بوده.
منی
از رجای شهر بوده که در گوهردشت بوده. هم منظور همون گوهردشت. توی کمیته بین‌المللی آمنستی اون شکلی تا پاده بوده کن تا دیگه اسمت خالدی با باش مصاحبه شده، تعریف کرده که هم شوهرش مجید سیمیاری و برادرش عادل طالبی رو از دست میده. ما منظور این که برادرش عادل طالبی این اعدام شده تو گوهردش اعدام شد در طی این چند روز در موج دوم
تو
عکس میبینیم که
برادر
سمت راست نشسته.
Och när Esma Talebi kan höras hördes av svensk polis.
وقتی اسما طالبی با از طریق پلیس سوئد بازجویی شد توی فوریه 2022 یک گواهی فوتو اونجا ارائه داد. فامیل که گرفته بودن راجب برادرش عادل. پونزه سال بعد از این که اعدام شده بوده.
توی
عکس میبینیم که توی گواهی فوت اسمت
طالبی
نه توی بازجویی توضیح داده که اسم شرقدان شادروان که معنیش اینه که اسم اصلی عادل طالبی بوده. از این گواهی فوت میتونیم ببینیم که فقط گفتن که مقامات گفتن سه شهریور این فوت کرده.
مهدی
اصلانی تعریف کرده در آخرین بازجویی با زندانی های دیگه میره که عادل طالبی یکی از آخرین کسایی بود که به گاردش فرستاده شد. اونا توی اوین نشست زندانی بودن. اول
مهدی
اصلانی توی کتابش نوشته با صحبت هایی که با خواهر مهدی طالبی داشت برای اون براش تعریف کرده که برادرش از دست داده توی اون کشتار گوهردشت برادرش از دست داده. یعنی که اسمت صحبت کرده که برادر در گوهردش که اعدام شده خیلی قبل از اینکه حمید نوری دستگیر بشه.
مجید
ایوانی 1956 متولد شده. اون سمپات فداییان بود. پدر مادر اون در زندان اوین در اونجا اسم زن اون کنی بنتان لیتن است اون شکتا
تا یا به اوکراگان دیسا تم سیستا ملینگانا پدر و مادر مجید وقتی که تو زندان اوین بود به ملاقاتش میرم و از طریق شوهر اون هم زندانیان که ویدا رستم علی پور فهمیده که بردنش به گوهردش و در گوهردش اعدام شده.
رحمان
درکشیده در مقاله خودش می نویسه که زندانی که از اوین به گوهردش برده شدن اعدام شدن از جمله مجید ایوانی بوده. در کتاب مهدی اصلانی در مورد زندانیایی که اعدام شدن سلماز علیزاده اسمش هست
محمود
علیزاده ازمی
محمود
علیزاده ازمی که شماره 7 توی پیوسته
هست.
یه عکسم اینجا ازش داریم که باز اینجا هم یه قسمتی هست که اون واقعیت ها نوشته شده که از کسانی بوده که با فدایان همکاری داشته یا سمپات اونا بوده در سال 1365 دستگیر میشه و در ماه شهریور اعدام میشه در زندان گوهردشت و این که در خاوران هم به خاک سپرده شده. اینجا یه نامه میبینیم که از طرف محمود علیزاده فرستاده شده به خانوادش فرستاده نامه را و توی این نامه میبیند که 31 خرداد این نامه فرستاده شده 67 سال 67 که 21 جون 1988 میشه. این از زندان رجای شهر فرستاده شده که همون گوهردشت. مهدی اصلانی محمود علیزاده رو اسمشو میاره توی کتابش کلاغ و اون و گل قرمز چند نفر دیگر هم اسم میبره که در طول اون زمان اعدام شده بودن مجید ولی محمود علیزاده عظمی و جعفر ریاحی. گزارشی که از عفو بین‌المللی هست با جعفر بهکیش مصاحبه شده که گفته 6 نفر از اعضای خانوادش را از دست داده در زمانی که اون قتل عام بوده، از جمله دو برادر که توی پیوستگی هست، محمد علی بهکیش شماره 20 و محمود بهکیش که شماره 21. در تریبونال ایران محمد جابری در مورد سبورگرش که شماره 22 هستش که در مورد این صحبت کرده که
اوشکر اوکلاگرن یا هلیفت سپورت فر ات اوشتا سوگن فر ات یا ویت نیتر پو ویکن سیده سا ده بری بارا اوردت سوگر پو سفنسکه
متاسفانه نمیدونم که این سوگری که میگن از کدوم طرف هست، با جناق برجاج چی هست؟ بنابراین من نمیگم سوگر. که اینها اولین کسانی بودن که از سمپاتای دست چپ بودن که اینها رو در شهریور اعدام میکنن. Ursäkta, jag hörde inte det sista. Där på ön augusti här så där skulle. Då är en مصاحبه که کردن گفتن که به دستور خمینی در گوهردش اعدام شده. یعنی در کتاب مهدی اصلانی در مورد افراد دیگه هم اطلاعاتی نوشته شده که توی پیوستگی هست. این صفحه که اینجا میبینیم در مورد جعفر ریاحی هستش که توی پیوست شماره 13 توی این قسمت اطلاعات نوشتن که در ایشون از کسانی بوده که عضو راه کارگر بوده و سال 62 دستگیر میشه و در گوهردش در ماه شهریور 67 اعدام میشه. صفحه بعد عکسی از محمد صادق ریاهی میبینیم. اون شخصی که توی پیوست 30 شماره 14 هست و اسمش از صادق ریاهی تونیست. اون قسمتی که در مورد ایشون هست این که ایشون هم از کسانی بودن که سمپات راه کارگر بودن، ایشون دانشجو بودن و در شهریور در گوهر دشت اعدام شد. حالا یه استراحتی میدیم و ساعت حدود 11 باز میدیم که بیاندونم.